بله، قطعه‌ای که شنیدید از ساختای استاد احمد پژمان بود از آلبوم همه شهرهای ایران. امشب جناب عماد اجلال در مورد استاد احمد پژمان برای ما صحبت خواهد کرد. سلام میکنم به جناب عماد اجلال عزیز، آهنگساز و موسیقیدان. آقا خوشحال میشده شما رو امشب میشنمیم.
عرض ادب و خسته نباشی و احترام خدمت شما و
شنوندگان
محترم برنامه دوست داشتنی راه شب.
زنده باشی.
در خدمتتون هستم با افتخار.
خواهش میکنم، ما در خدمت شما هستیم. راجع به استاد احمد پژمان قرار بود که از شما بیشتر بشنویم. این نام بلند آوازه عرصه موسیقی ایران، مرد بی حاشیه موسیقی ایران، واقعا که سالهاست در عرصه موسیقی می درخشد و همچنان فروتنانه کار میکنه و سیراب میکنه اهالی موسیقی رو.
خیلی ذوق دارم وقتی میخوام در مورد استاد احمد پژمان صحبت کنم. حسی که دارم ولی که این کسانی که جناب پژمان رو میشناسن این حس اینه که انگار شما دارید در مورد یک رفیقی باهاش صحبت میکنی که سالها باهاش رفاقت کردی، باهاش راحت زندگی کردی، بلند بلند کنارش فکر کردی.
بله،
یک شخصیت بسیار دوست داشتنی، مهربان و خیلی حرفه‌ای. به جایی که بخوایم بریم بگیم متولد چه سالی در کجا و اینها، انقدر گفته در مورد استاد پژمان هست که من بیشتر میخوام برم سراغ یه سری از گفتنی هایی که شاید برای شنوندگانم جذاب‌تر باشه و اینکه بهتر و سریع‌تر آشنا بشن با آثاریشون.
بله بله.
خب از اساتید به نام تمامی مقاطع موسیقی کشور ما بودن، در هنرستان، در دانشگاه، فوق لیسانس و و و من از زبان هنرجوهاشون براتون میخوام بگم.
خواهش کنم.
که خیلی راحت با هنرجو ارتباط برقرار میکردند و میخورند و بزرگترین ویژگی دارن که این که کنار ایشون احساس نمیکنی که جرأت نمیکنی حرف بزنی، جرأت نمیکنی نظرت رو بگی، یا این که حتی اگر یک اثر ضعیف نوشته باشی انقدر زیبا بهش نگاه میکنن و انقدر راهکار براش میسازن که شما میتونید راحت اون بست و گسترشش بدی و ازش یه چیزی خلق بکنی. خب جدای این که یک معلم بسیار بسیار توانایی هستن، خب یک استاد ارکستراسیون به معنای واقعی، به جرأت میتونم بگم در ارکستراسیون و ساز شناسی به مفهوم فارسیش بخوام صحبت بکنم یگانه هستند.
بله.
یگانه هستند، چون به گفته استاد حسین علیزاده که از شاگردان ایشون هم بودن، ایشون رنگامیزی رو با ساز انجام میدن و انقدر زیبا صداها رو میشناسن و با هم تلفیق میکنن که قشنگ میشه باهاش خیال پردازی کرد، رویا پردازی کرد و صداهای جدید در آثار ایشون شنید. این رنگامیزی مهمترین ویژگی که استاد داره.
بله.
اونم به خاطر شناخت بسیار کافی است که از موسیقی ایران و تحصیلات بسیار کاملی که در موسیقی غرب داشتن و اینها رو هم آمیختن، سالها خارج از ایران زندگی کردن ولی شما قشنگ طعم و بوی ملودی های محلی رو تو کارشون می‌بینید. خیلی ساده.
بله.
کافی شما دو تا سه تون رو در اختیار استاد پژمان بذارید، بسه. اینقدر راحت و شیوا با این دو تا سه تا نوت بازی میکنن و خلق میکنن یک اثر رو و ربطش میدن و اصالت رو توش حفظ میکنن. یکی دیگر از ویژگی هاشون وقتی آثارشون رو گوش کنی شما متوجه میشین که اصلا مطلق فکر نمیکنن. یعنی این که ژانر باید کلاسیک باشه، ژانر باید این باشه، ژانر باید اون باشه، باید این، نه، اگر این ساز خوبه اینجا شنیده میشه باید استفاده بشه.
بله.
و این خیلی جذاب میکنه کار رو. یعنی شما میبینید مثلا نوای صدای نی رو کنار یک خواننده سوپرانو اینقدر زیبا این دوتا رو با هم تفریق میکنن که از آمیزش اینا یه رنگ جدید به وجود میاد. ببینید مثلا یک نقاش که دوتا ستا رنگ اصلی رو داره ازش هزاران رنگ در میاره، ایشون هم همین کار میکنن.
بله.
و هیچ وقت قائل به ساز خاصی نیستن. شما بعضی از آهنگسازا رو میبینید که قالب ارکستراسیون یا سازبندیشون ثابته، یعنی بیشتر آثارشون دور و بر اون سازها میچرخه و بازی برایشون به هیچ عنوان.
خب این حاصل تجربه سالیانشه جناب
و خوشنوخیشونه.
بله دقیقاً. دقیقاً.
حسن سلیقه،
دقیقاً.
سواد، تجربه کنار هم. خب ما اساتید زیادی داریم که تحصیل کرده هستن. ببینید مثلا غلام رضا مینباشیان،
بله،
بعد از موسیقی عمر که رئیس هنرستان مدرسه موسیقی نظام بودش، شاگرد کورساکوف بزرگ بوده حتی. متوجه اید؟
بله بله.
ولی میدونید یه سر چیزا برمیگرده به اون کاراکتر شخصی که چقدر این مهربان به قضیه نگاه بکنه، چقدر صمیمی نگاه بکنه.
خب موافق این در همین لحظه قطعی از ساختای استاد پژمان رو مجددا بشنویم، برگردیم صحبت رو ادامه بدیم.
با کمال میل
بشنویم. بله، بخش هایی از یک قطعه از ساختای استاد احمد پژمان رو شنیدیم از آلبوم همه شهرهای ایران. در خدمت شما هستیم آقای اجلال.
بله بله، کیف کردم الان که داشتم گوش میکردم به یکی دیگه از مشخصهای کارشون داشتم فکر میکردم. یکی از بهترین کارهایی که میکنه توجه خیلی خیلی ظریف به ریتم هستش. بازی های ریتمیک، فیگور های ریتمیک کارهاشون، شما از دلیران تنگستان که او چندین سال قبل این سریال
ساخته بود، چهل و خورده ای سال قبل بودون. بله
بله دقیقا. شما از اونجا که گوش میکنی تا آخرین آثار استاد پژمان که نگاه میکنی میبینی ریتم یک عنصر معمولی نیست، بسیار تعیین کننده است.
بله بله.
فیگور های ریتمیکشون مشخص است، یعنی کار که شروع میشه شما می‌بینی قشنگ یک بستری اومد منحصر به فرد جنس به یه آدم پخته است.
بله.
حالا جالب شما وقتی که میای مثلا روی موسیقی فیلم، موسیقی فیلم مختلف ایشون که کار می‌کنه، یکی از خب کارگردانای مورد علاقه، یعنی یکی از کارگردانانی که موسیقی استاد پژمان خیلی دوست داره و دنبال می‌کنه استاد فرمان‌آرا هستن.
بله.
خب خیلی از آثارشون رو استاد پژمان آهنگسازی کرده. وقتی شما خانه روی آب رو مثلا شما گوش میکنی میبینی یک موسیقی تعمقی هستش و ریتم نداره. مثل اینها عنصرهای ریتمی که اکتیو نداره، اما یک قالبی داره، یک دوری داره که این ملودی نرم توش داره حرکت میکنه. خیلی قشنگ بست و گسترش میدن و بهترین حرفی که میشه زد میشه کارهای ایشون رو نقاشی دید با رنگ و میزی های بسیار بدی، بسیار دلفریب. بعد جالب این که ایشون بیش از 80 سال عمر کردن که سلامت باشن تا سر سایشون بر سر ما باشه
انشاءالله.
همون استاد احمد پشمان سالهای قبل و پر از ایده و پر از نوگرایی هستش، یعنی واقعا آلبوم و آثار آخرشون شما که میبینی میبینی انگار مثل یک جوان تازه وارد موسیقی شده که سوادی رو یاد گرفته میخواد روی کار پیاده کنه، به همون اندازه ذوق و به همون اندازه شما آثارشون خلق موقعیت های جدید، فیگور های جدید و ملودی های جدید میبینید. خب این خیلی زیباست و صد هزار حیف که آنطور که باید از استاد پشمان استفاده نمی کنیم که بتونن میراث خودشون رو بیشتر و بهتر انتقال بدن. و سالهاست که موسیقی فیلم از ایشون نداشتیم، واقعا آثارشون رو وقتی که وقتی میخوایم به عنوان مثلا یک مدرس در دانشگاه در جایی که میخوایم صحبت بکنیم آثار ایشون رو وقتی میتونیم باز بکنیم برای هنرجوها، میفهمن که نوشته چقدر درسته. چرا ما فقط مدیوم های خارج از ایران رو باید قبول کنیم؟ چنین آثاری ایشون نوشته که یکی از دوستان نزدیک استاد دهلوی هم بودن، همیشه استاد دهلوی با ذوق زیاد آثار ایشون رو میبردن سر تمرینهای هنرستان، ملک رئیس هنرستان بودن و بچه ها با ذوق وقتی که میفهمیدن که برای پارتیتور نوشته شده اسم استاد پشمان، با ذوق میرفتن بزنن چون که میدونستن چیز جدید یاد میگیرن، چون که میدونستن قرار اتفاق جدیدی بیفته و اینها رو برای آنالیز میتونیم استفاده کنیم.
دعا بکنیم که انشالله تنشون سالم باشن و سایهشون بر سر هنر و موسیقی ایران مستدام باشه. از شما بسیار سپاسگزارم آقای اجلال عزیز، به هر حال اشارات خوبی کردید. بله، چنین هنرمندانی باید قدر ببینند و در صدر بنشینند که یقینا این گونه هست، به خاطر اینکه در قلب همه ما مردمی که علاقمند موسیقی ایران سربلند هستیم جاشون محفوظه. از شما بسیار سپاسگزارم. اگر صحبتی کلامی نیست با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون از فرصتی که داشتم، کلی ذوق داشتم برای این برنامه و انشالله که سلامت باشیم و استاد پشمان هم سایشون بر سر ما مستمر باشه
انشالله. قربون شما برم، خداحافظ. خداحافظ،
شب خوش.
بخشی از موسیقی فیلم خاطرات فردا رو شنیدیم از ساختای استاد احمد پژمان.
من چه در پای تو ریزم که خورای تو بود، سر نه چیزیست که شایسته پای تو بود. خرم آن روز که در روی تو باشد همه عمر، همه عمر وین نباشد مگر آن وقت که رای تو بود. ذره ای در همه اجزای من مسکین نیست که نه آن ذره معلق به هوای تو بود. ذره ای در همه اجزای من مسکین نیست که نه آن ذره معلق به هوای تو بود. تا تو را جای شده ای سرو روان در دل من، هیچ کس می نپسندم که به جای تو بود. به وفای تو که گر خشت زنند از گل من، به وفای تو همچنان در دل من مهر و وفای تو بود. همچنان در دل من مهر و وفای تو بود. غایت آن است که ما در سر کار تو رویم، غایت آن است که ما در سر کار تو رویم. مرگ ما باک نباشد چو بقای تو بود. من پروانه صفت پیش تو ای شمع چگل، گر بسوزم گناه من نه خطای تو بود. گناه من نه خطای تو بود. عجب است آن که تو را دید و حدیث تو شنید که همه اون نه مشتاق لقای تو بود. خوش بود ناله دلسوختگان از سر درد، خاصه دردی که به امید دوای تو بود. ملک دنیا همه با همت سعدی هیچ است، ملک دنیا همه با همت سعدی هیچ است. پادشاهیش همین بس که گدای تو بود. تو بود من چه در پای تو ریزم که خورای تو بود. سر نه چیزیست که شایسته پای تو بود.
زندگی به هر یک از ما لحظه های نادری از خوشبختی کامل میده. اونها گاهی روزها هستن، گاهی هفته ها. حتی گاهی هم سالها. همه چیز به بخت بستگی داره. خاطره اونها همیشه همراهیمون میکنه و به نوعی منطقه حافظه بدل میشه که در تمام مدت بقیه زندگیمون سعی میکنیم به اون برگردیم ولی هرگز موفق نمیشیم.
سفر مشکل، فراقه فراق یار مشکل، به ناچارین هم این والله این بار بر دل، ز کوه افزون بود وی والله بار فراقش، عجب دارم رسد این بار منزل، مرا در پیش راهی راهی پر ز بیم است، از این ره در دلم وی والا خوفی عظیم است، برو جاشو مترس از مترس از موج دریا، که آنجا حکم با رب رحیم است، که آنجا حکم با رب رحیم است. مرا تنظر برفتم سینه تل، قدمگاه مولا علی با سم دلدل، عرق از سینه وی سینه صاف محمد چکیده بر زمین وی، والا پیدا شده گل، سحر برخیز و ذکر پیریا کن، به درگاه خدا وی والا خود آشنا کن، ستون مسجد وی والا محراب و منبر، به صلوات محمد والا کیمیا کن، به صلوات محمد کیمیا کن. بهتر در پیش و ذکر یار در پی، الهی این سفر کی والا کی میشه بده، رمت جاشو به دشت را به دشت و بر رو دریا، خدا بندا به منزل به منزل کی رسم کی والا کی رسم کی.
وقت شما به خیر. 1:15 است و راه شب دوشنبه شب و گوش میدید. چند تا پیامک اومده که اینا رو براتون بخونم. دوست عزیزی که اسمشون رو ننوشتن ولی مرقوم فرمودن: سلام، من غسال هستم. یه وقتایی اجساد متلاشی شده و از هم پاشیده شده برای غسل به غسالخونه میارن، برای هر شخص با هر سال تجربه به خاطر وجود انسانیت درون آدمی سخت هست. من در این شرایط برای چند لحظه دست از کار میکشم و سعی میکنم خودم رو از شرایط موجود بیرون بیارم و بهش فکر نکنم. بعد از چند دقیقه آروم میشم و با قوت کارم رو ادامه میدم و به پایان میرسونم. همه ما تا وقتی ذهنمون غرق مشکل و سختی هست قدرت تصمیم گیری نداریم. بهتر خودمون رو از جبه سختی بیرون بکشیم، بعد که آروم شدیم سختی ها رو شکست بدیم. به هر حال سپاسگزارم از شما، کاش اسم مبارکتون رو هم می نوشتید، اما نظر شما رو خوندیم، نظر عزیزی که به عنوان غسال در غسالخونه کار میکنه و کارش میشه گفت بسیار سخته. 1:16 بامداد.
در دورترین فواصل هستی نزدیکترین مخاطب من باش. نه بانگ خروس هست و نه مهتاب، نه دمدمه سپیده، اما تو آینه دار روشنای صبح در خلوت خالی شب من باش.
سیاه شب دشت خواب زراح شیری پرمهاب
راه شب.
درست روزی که میخواستم سری به خانوادم بزنم اتفاقی افتاد که باعث شد بمونم. همیشه برام جای پرسش بود که جان و روح چیه؟ از کجا میاد؟ به کجا میره؟ من با شوقی غریب توی فیزیولوژی و علوم طبیعی مشغول کار بودم، ولی فقط علم تجربی رو در پیش نگرفته بودم. نیم نگاهیم به مسائل ماوراءطبیعه یا متافیزیک داشتم. جایی ته دلم قرص بود، فکر میکردم راز مرگ و زندگی رو کشف میکنم، بعد هم کشفم رو با علوم تجربی و متافیزیک ترکیب میکنم. فهمیده بودم که باید از مرگ شروع کنم. با تشریح جسد مرده ها آشنا بودم، اما کافی نبود. باید روی جریان تجزیه و فاسد شدن اجساد مطالعه میکردم. خوشبختانه آدم ترسوی نبودم، نه از جنازه میترسیدم نه از قصه های ترسناک. به نظرم قبرستان چیزی نبود جز محل دفن آدمایی که از لطف زندگی محروم شده بودن.
تمام چیزهایی که باید درباره فرانکشتاین بدانید. من نویسندگی رو از خانوادهش به ارث برده. پدرش یکی از بزرگترین روزنامه‌نگاران و فیلسوفان قرن خودش بوده و مادرش هم یکی از بزرگترین فیلسوفان فمینیست و نویسندگان عصر خود بوده. درباره زندگی او کتاب تاریخی هم به چاپ رسیده. در اون کتاب نوشته شده خانه مری شلی محفل روشنفکران بوده. پدرش هر روز با بسیاری از فلاسفه و ادیبان دیدار می کرده. از طرف دیگه مادرش هم با بسیاری از فعالان و نویسندگان حقوق زنها در ارتباط بوده. خانه اونها به عنوان پناهگاه اندیشه برای بسیاری از جوانها در اون برهه زمانی لندن بوده. مری ازدواج میکنه و 6 سال بعد از ازدواجش همسرش در یک حادثه در اثر غرق شدن قایقش در سواحل ایتالیا بر اثر طوفان از دنیا میره. جسد او رو میسوزونن، اما قلب همسرش به خاطر رسوبات آهکی با بقیه اعضای بدنش نسوخته بوده. مری قلب شوهرش را در یکی از شعرهاش میپیچه و در میز تحریر خودش نگه میداره. بعد از مرگش پسرش اون رو کشف میکنه.
به فکر افتادم از کشفم چه استفاده بکنم. درسته، باید بدن جدیدی به وجود می آوردم، بهش جون می دادم، اما کار طاقت فرسایی بود. سخت بود، سخت. اولش فکر کردم موجودی ساده خلق کنم، اما پشیمون شدم و اراده کردم که انسانی شبیه خودم رو به وجود بیارم. برای آسونی کار ابعاد انسان خلق شده رو بزرگ در نظر گرفتم. اینطوری دست و بالم باز بود، از شر اندامای ریز و سخت خلاص می شدم. یه آدم قد بلند، چیزی شبیه هیولا.
ویکتور فرانکشتاین، یک دانشمند جوان کنجکاو که همه یه وقتش رو صرف مطالعه و آزمایش میکنه. او میخواد به جایی در علم و دانش برسه که تا به حال هیچ بشری به اونجا نرسیده. فرانکشتاین به شکل اتفاقی به یک راز هولناک پی میبره، یعنی ساختن انسان. یک شب با پیوند زدن باقی مانده اجسادی که از قبرستان جمع‌آوری کرده، روی میز آزمایشگاهش هیولای بزرگ و وحشتناکی می‌سازه و سعی می‌کنه با شوک الکتریکی او را زنده کنه. اما هرگز پیش خودش تصور هم نمی‌کنه که چه اتفاقات هولناکی در انتظار او و موجودیه که درستش کرده.
گاهی باد با لجاجت پنجره ها رو باز میکرد و به داخل هجوم میآورد. باد سرد دور سرم میچرخید و میکوبید تو صورتم، اهمیتی نداشت. من نزدیک قله بودم، قله ای که تا به حال کسی فتحش نکرده بود. هیولای من با جثه ای قولاسا روی تخت دراز کشیده بود. نگاش کردم، چقدر آروم خوابیده بود، شبیه خوابی هزار سال. یهو زیر نور شمع تنش تکون خورد، چشمای زرد و بیفروغش باز شد، به زور نفس میکشید. نمیتونید حالا ما توی اون لحظه تصور کنید. من سعی کرده بودم موجود زیبا و خوشندامی خلق کنم، اما هیولایی که در حال بیدار شدن بود زشتی های زیادی داشت. انگار خون توی تنش نبود، پوست صورتش چروکیده بود، موهای سرش بیش از حد سیاه و براق بود، با دندونای سفید و براقش تضاد ترسناکی داشت. فکر میکردم پایان 2 سال زحمت بیوقفم رویای شیرین میشه، ولی اینطور نبود.
اما ماجرایی که باعث شد مری شلی کتاب فرانکشتاین رو بنویسه بسیار جالب و البته خلاقانه است، چون این ماجرا مسیر تاریخ ادبیات جهان رو عوض کرد. یک شب مری به همراه همسرش و نویسنده دیگری در قصر یکی از شاعران و نویسنده‌های مشهور رمانتیک مهمان بودند. در این مهمانی پیشنهاد داده میشه که همگی دست به قلم بشن تا مشخص بشه چه کسی میتونه بهترین داستان ترسناک رو بنویسه. بعد از روزها و روزها فکر کردن، شبی مری نویسنده 18 ساله خواب جوان دانشمندی رو میبینه که موجود ترسناکی رو توی آزمایشگاهش ساخته. با همین رویا ذهن مری جرقه میزنه و دست به کار نوشتن فرانکشتاین میشه. فرانکشتاین برای اولین بار در سال 1818 میلادی در 3 جلد و بدون نام نویسندش منتشر شد. بعد از استقبال خوانندگان از این کتاب، شلی در چاپ دوم اجازه داد اسمش روی جلد کتاب آورده بشه، اما در چاپ سوم مجبور شد زیر فشار منتقدان کتاب تغییراتی درش ایجاد کنه و بخش‌هایی از اون رو حذف یا ملایم‌تر کنه. در سال 1910 میلادی هم فیلمی بر اساس داستان فرانکشتاین ساخته شد و تا کنون حدود 15 فیلم و نمایشنامه با اقتباس از همین کتاب نمایش داده شده.
کارل!
ببخشید.
چی؟
اونا مجبورم کردم. چاره ای نداشتم، مجبورم کردم. پشت سرته.
باید به کارتون برسیم دکتر فیل.
آزادش کنیم.
به هم دروغ گفتی؟
بله درسته، ولی وظیفه بزرگتری برای نجات بشر داشت.
میدونی اون کتاب چه ارزشی برای من داره؟ اون شرح تمام وقایع خلق شدن منه. این که من کی هستم؟ این که چی هستم؟
تو یه موجود خاص و تنهایی که هم از جانب خالقت و هم از جانب بقیه انسان‌ها طرد شدی و در نتیجه مملو از خشم شدی. برای پی بردن به این نکته نیازی به کتاب نداری.
نابلیوس یه راه برای برگردوندن تمام شیاطینی که شما از بین بردین پیدا کرد.
چی؟
تسخیر بدن در جسدهایی که هیچ روحی ندارن.
فقط مرده ها روح ندارن. فایده تسخیر کردن یک جسد چی؟
فایده ای نداره، مگه اینکه بتونی اون جسد رو زنده کنی. نابریوس چندین قرنه که اینو برنامه ریزی میکرده. حالا ویکتور فرانکشتین کارشو میسر کرد.
تو از کجا راجع به این خبر داری؟
خودم اشتباه دیدم. شاید چند هزار تا باشن.
کجا؟
ما دوستای تو هستیم آدم. هیچ وقت دوباره سعی نمی کنیم کنترلت کنیم، ولی اگه کتاب ویکتور فرانکشتین پیش توه، متوجه ای که باید نابود بشه.
وضعیت من تغییر کرده. الان دیگه یه نفر با منه، یه انسان، یه دانشمند. باید از اون محافظت کنم.
ببینم از ما چی میخوای.
ما را از اینجا خارج کنیم. بعد بهتون میگم نابلیوس کجاست.
راه شب.
در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود.
راهی شو چون که راهی نمونده تا رسیدن. فردای ما روشنه، روشن مثل دل
هم. اما همه ی راه ها که با پا پیمده نمی شوند. دستت را به من، دستت را به من
زندگی را صدا کن.
شب دوشنبه شب است که میشنوید.
عرض سلام دارم خدمت جناب استاد حیدری. به نظر من برای عبور از روزهای سخت، توکل بر خدا، صبر و استقامت، همدلی با اعضای خانواده و مشاوره با اهل علم کارگشا خواهد بود. با تشکر از برنامه خوبتان، احمد حبیبی، خراسان جنوبی، شهرستان طبرس، خداوند یارتان.
سلام علیکم، خسته نباشید. برای عبور از روزهای سخت به نظر بنده اینه که باید خیلی تلاش بکنیم، باید ناامید نباشیم، توکلمون به خدا باشه. اگر خوردیم زمین مجددا بلند شیم. این بلند شدن خوردن زمین اینا خودش یه تجربه میشه و عاملی میشه برای رسیدن به اهداف، برای رسیدن به اون چیزی که میخواد، برای عبور از این سختی ها. ولی هیچ موقع نباید خدا رو فراموش کرد. هر روز خدا رو باید با خود خدا سپری کنی، با نام و یاد خدا سپری بکنی تا موفق بشی از این سختی ها عبور کنی. من سیروس آقایی هستم از کرج، مزاحمتون میشم. ممنونم از این برنامه قشنگ.
سلام علیکم. در روزهای سخت باید صبوری کرد. در روزهای سخت باید قدر یکدیگر را بدانیم. اگر در اطراف ما کسی دارد ندارد، خبرش رو بگیریم. اونهایی که ندارن دستشون رو بگیریم و به داشته های خودمون قدر بدانیم. و به کسانی که زیاد دارن حسرت نخوریم، جواد منتظری، رامیان گلستان. سلام و ارادت عوامل ارجمند راه شب با آقای حیدری گرامی. سختی و آسانی در زندگی همه بوده و هست. برای عبور از مشکلات و روزهای سخت باید در درجه اول توکل به خدا داشته باشیم، سپس با درایت و همت در پی رفع مشکل و عبور از آن باشیم. میتونیم اول از اعتماد به نفس خودمون استفاده کنیم، سپس یاری گرفتن از بستگان و دوستان که تجربه اون مشکل رو داشتن کمک بگیریم. گاهی هم با صبر باید به مرور زمان واگذار کنیم. گذر زمان خیلی از مشکلات رو با خود خواهد برد. سپاسگزارم. هاشم فربود از صابه. متشکرم.
سلام بر اساتید عاشق و محترم و کوشا. خسته نباشید. آستین خود بالا بزن تا بگذری از دره ها، با برج ها آویز تو راحت شود تا بره ها. سیلی بزن بر سنجها چون رود راهی باز کن، از سنج خارات و متر می بردن را اره ها. دوستان عزیزم، اگر عاشق کوشا و سخت کوش نباشید هرگز به بهشت نخواهیم رسید. ارادتمند علی افتر سعاینی بندر شرف.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام عوامل برنامه رایش. در مورد موضوع برنامه ده میخواستم بگم که اول توکل به خدا، دومم به کل مایزی و پاشنه کفش بالا بکشیم و دست بکاشیم تا از همه مشکلات عبور کنیم. متشکر هستم. فلا هستم از میبوده یز.
روی تو را ندیدم و عمرم تمام شد، ابریشم خیال تو زنجیر دام شد، هر آرزو که بود به دل ذره ذره سوخت، شهد زلال عشق به کامم حرام شد. باریکتر از گل برمیگاست، نشونی خونت کجاست که این دل آواره گرد تو رو میخواد با انتماس. شبیه جادو شده ها دلم شده دل اسم تو، از کی بپرسم مثل تو ای آشنای ناشنوا. به کی بگم که عاشقه که دردم آچاره کنه، کسی که درمون منه ولی به آمار کنه. به کی بگم که گوش کنه قصه سرگردونی ما، کسی که فکری واسه این دل هزار پار کنه. به کی بگم که عاشقه که دردم و چاره کنه، کسی که درمون منه غریب آوار کنه. به کی بگم که گوش کنه قصه سرگردونی ما، کسی که فکری واسه این دل هزار پار کنه. به کی بگم که عاشقه که دردم و چاره کنه، کسی که درمون منه غریب آوار کنه.
وقت شما بخیر. از شما پرسیدم که برای عبور از روزهای سخت چه کارهایی انجام میدین؟ عرض شود که آقای شاهین فرد راننده کامیون نوشتن که سلام به شما راه شبیه ها، من در عبور از روزهای سخت ناامید نمیشم و فقط و فقط به خداوند توکل میکنم. درود بر شما. پیامک بعدی نوشتن سلام آقای حیدری، سلام بر شما. برای روزای سخت من حرکت میکنم با توکل به خدا، نتیجه هم گرفتم، مثل شبای عملیات و و و و چند تا و. جانباز 70% سید رضا حیدری از خزانه بخارایی با ذره‌بین پیاممو نوشتم. قربون چشماتون برم، انشالله که هم اسم شما هم هستیم. باعث افتخار من از آقای حیدری، آقای سید رضای عزیز، انشالله که تنت سالم باشه. به هر حال شما جانبازای نازنین بوی شهدای ما رو به همراه دارید و برای ما خیلی قابل احترام هستید. آقای رضا خرمشهری از تهران نوشته با سلام و عرض ادب، برای عبور از روزهای سختم رجوع میکنم به کلام الله و نور هدایتش و راز و نیاز با خداوند و رو به کائناتش تا دم سحر. ما هم دعا کنید آقای خرمشهری عزیز. آقایی که حالا اسمشون رو ننوشتم، مرقوم فرمودن با سلام، من برای عبور از روزهای سخت صبر و صلات انجام میدم و سعی میکنم رفتار الهی ایجاد کنم. و آقای رزمجو از شیراز نوشتن، فقط از خدا و ابوالفضل علیه السلام کمک میگیرم، امشب تو بلوار دوجا دور از همه نگهبانی میدم. تنتون سلامت آقای رزمجوی عزیز. سپاسگزارم از همه شما که با راه شب دوشنبه شب همراه هستید. رسیدیم به ساعت 1:41 بامداد.
قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده‌ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستادم و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه دادم.
سرم جهنمه، روزی دو پاکتم کمه، یعنی تو رفتی. مشغول هر شب مردنم، جونی نمونده تو تنم، صورتمو نمیزنم، یعنی تو رفتی. بغضی که افتاد به صدام، از توی اما غیر تو هیچی مهم نبود برام. خون می شدم توی رگات، آلوده بودم تو هوات، جونمو می دادم به جات، اما مهم نبود برات، اما مهم نبود برات. غم که نشست روبرو، یعنی تو رفتی، شدی دوباره آرزو، یعنی تو رفتی. بغضی که تو صدام، وقتی که میخونم این همه زخم تو گلو، یعنی تو رفتی، یعنی تو رفتی، یعنی تو رفتی.
نیروی عادت خیلی قدرتمنده و به جا به جا کردن یا حتی جانشین کردن هر چیزی منتهی میشه. مثلا میتونه برای عشق جانشین پیدا کنه، اما برای عاشق نه. این دوتا با هم خیلی فرق دارن. آدم ها به وفور اینا رو با هم اشتباه میگیرن، در حالی که یکی نیستن. به ندرت بتونی به کسی دلبستگی داشته باشی. یه دلبستگی واقعی به اون آدمی که حس دلبستگی رو در تو بیدار کنه، این عامل تعیین کننده ایه. اون آدم بی‌طرف ما رو از بین میبره و ما رو تا ابد خلی صلاح میکنه. بنابراین به هر نزاعی تسلیم میشیم.
ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز، کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت. درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پروای ثوابت. آغوش که شد منزل آسایش و خوابت. راه دل عشاق زدن چشم خماری، چشم خماری پیداست از این شیوه که مست است، مست است شرابت. آغوش که شد منزل آسایش و خوابت.